أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. به خطبه 47 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی ذکر الکوفه. این خطبه کوتاه حضرت هم راجع به کوفه است. البته نگاه و توجه حضرت در این خطبه یک پیشگویی و علم غیب است. یکی از معجزاتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده پیشگویی هایی است که اون بزرگواران داشتند و همه اونها طابق النعل به نعل پیاده شدند، عیناً در عالم خارج و واقع بعد از سالها و شاید قرنها به وقوع پیوستند. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. این خطبه 47 هم از اون خطبه هایی است که در واقع پیشگویی امیرالمؤمنین راجع به کوفه است. فرمود که انی بک یا کوفه تمدین مد العدیم الاکازی تعرکین بالنوازل و ترکبین بالزلازل. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود که انی بکه یا کوفه. مستحضرید که اسم شهرها و مکانها اگر بخواهد مورد خطاب قرار بگیرد در حکم مؤنث است. لذا فرمود که انی بکه، نفرمود بکه، در حکم مؤنث است در لسان عربی. آی کوفه، که انی من دارم همین امروز آینده تو را به دقت نگاه میکنم و میبینم که تمدین مد الادیم الاکاذی. تمدین از مد است. ما تو علوم قرآنی و تجوید میگیم فلان کلمه مد دارد، یعنی باید کشیده بشه. مد یعنی کشیده شدن. آی کوف، من دارم میبینم که تو کشیده میشوی مانند کشیده شدن الادیم. الادیم یعنی پوستی که دباغی میشود، همون چیزی که ما نهایتش بهش میگیم چرم. پوست دباغی شده به چرم تبدیل میشه. علیکم السلام و رحمت الله. آی کوف، من دارم میبینم تو را که مانند یک پوست دباغی شده ای کشیده میشوی و آماده میشوی برای فروش در بازار اکازی. اکازی یک بازاری است، بازاری بوده در زمان جاهلیت نزدیک مکه. هر سالی 20 روز یا یک ماه این بازار دایر می شده. همه مردم اون جنس های مرغوبشون رو می آوردن در اون بازار و اگر در بازار اکازی یک جنسی فروش می رفت مورد اقبال عمومی واقع می شد، او باعث فخر صاحبش بود. اون کسی که این جنس را، حالا اون چرم را، این لباس را آورده به این بازار، افتخار میکرد که من توانستم در بازار اکازی چیزی را بفروشم. شعرا میومدن شعر میخوندن، هر کسی هر هنری داشت به این بازار میآورد. خود لفظ اکازی به معنای فخر فروشی است. و بعد از اسلام دیگه اسلام این بازار را منحل کرد. فرمود این که شما بیاید کسی شعر بخونه برای اینکه پوز بده، کسی کاری بکنه برای اینکه پوز بده، این رو قبول نداریم. در هر صورت تشبیه حضرت اینه. آی کوفه، من دارم میبینم که تو مانند پوست دباغی شده ای که برای بازار اکازی انتخاب میشود مدام مورد شدت و حدت قرار میگیری. پوست وقتی میخواد تبدیل بشه به چرم، مراحلی را بالاخره گذر این پوست به دباغ خانه میافتد. دباغ که خواست این رو ترمیمش کنه، حالا علاوه بر اون موادی که به این پوست میزنه که بوی بدش رو از بین ببره، خیلی او رو مالش میده، به فرق اون میزنه، حالا کتکش میزنه، خیلی برش سخت میگیره تا این پوست تبدیل بشه به چرب. حضرت میگه آی کوفه، من دارم میبینم، این یکی از علمهای غیب قطعی من است، تو مورد شدت و حدتهای بیشماری قرار میگیری. این کوفه میشود مثل بازار اوکازی که هر کسی میآید متاع خودش را عرضه کنه، یه تفاخر و فخر فروشی برای خودش بیافریند و اون کسی که ضرر میکند و لگدمال میشود کوفه و کوفیان هستند. تو عرکین به نوازل، آی کوفه من دارم تو را میبینم. تو عرکین به معنای لگد کوف شدن، لگد مال شدن. میبینم که تو را با نوازل، یعنی حادثه های سخت، اتفاقات ناگوار تو را پامال میکنند. چه اتفاقات سختی در این کوفه به وقوع خواهد پیوست. و ترکبین به زلازل، میبینم که ترکبین از رکوب است، رکوب یعنی سوار شدن. میبینم که سوار تو میشوند، مسلط بر تو میشوند زلزله های سختی از حوادث روزگار. هر سه جمله مضمون شکیه. آی کوفه من میبینم که حوادث تلخ، سهمگین و سختی در انتظار توست و این کوفه میشود جولانگاه حوادث مختلف. تاریخ به صراحت نقل میکند کوفه یکی از شهرهایی است که در طول تاریخ مورد، مخصوصا بعد از امیرالمؤمنین که اونجا رو به عنوان پایتخت انتخاب کردند، همیشه مورد طمع انسانهایی بوده و همیشه درگیریهایی در اونجا بوده است. تاریخ اسامی این افراد را ذکر کرده. حضرت پیشگویی دوم را می کند. بعد از پیشگویی اول که آی کوفه تو مورد حمله ها و اتفاقات زیادی واقع می شوی، حالا یه توضیح بیشتری می دهد. فرمود و انی لأعلم انه ما اراد بکه جبار سوءا، من می بینم، انی لأعلم، به درستی و حتما می دانم و می بینم که هر حاکم جبار ستمگری نسبت به تو اراده سوءی داشته باشه، هر کسی که چشم بد به این کوفه داشته باشد، الا ابتلاه الله، خدای متعال اون حاکم جبار را مبتلا می کند به شاغلن، شاغلنی گرفتاری، او رماه و به قاتلن، یا یک گرفتاری براش ایجاد میکنه یا کسی را میفرستد تا قاتل او بشود، با قاتلی او را از پا در می آورد. حضرت بعد از این پیشبینی راجع به شهر کوفه میگوید البته حاکمان ظلم و جور حواسشون باشه، خدای متعال اراده کرده است هر حاکم ظالم و جابری خواست در این شهر کوفه که مرکز شیعیان امیرالمؤمنینه و انشالله محل استقرار حکومت عدل مهدوی است، پایگاه اصلی حکومت امام زمان، مرکز حکومتشون مسجد کوفه است، هر کسی بخواد نسبت به این کوفه چشم بد داشته باشه، یا یه دردی به جانش میندازیم که او رو زمین بزنه، یا قاتلی را میفرستیم، کسی را میفرستیم که او را از پا در بیاره. خطبه کوتاه است ولی شارحان نهج البلاغه ذیل این خطبه توضیحات بسیار بسیار مفصلی دادن، از ابن ابوالحدید معتزلی گرفته تا مرحوم ابن میسم، همه شارحان تقریبا کم و زیاد به این مطالب اشاره کردند. ببینید در طول تاریخ بعد از امیرالمؤمنین خیلی ها خواستند کوفه را تحت تصرف بگیرند، خیلی ها قتل و غارت به راه انداختند، ولی حقیقت آن است که همون پیشگویی امیرالمؤمنین محقق شد، همه اینها به خاک سیاه نشستند. امثال زیاد بن ابی، زیاد بن ابی اون کسی بود که حالا جلوتر در حکمت‌های نهج البلاغه به او خواهیم پرداخت، یه نامه امیرالمؤمنین و همین زیاد داره. زیاد بن ابی پدرش مشخص نبود چه کسیه، بهش میگفتن زیاد پسر پدرش، مشخص نبود باباش کیه. ایشون وقتی که وارد کوفه شد با یک حالت قلدری خاص از مردم بیعت بگیره، ولی مردم با سنگ ریزه جواب او رو دادن. دستور داد که 80 نفر را من در همین مجلس دست میزنم، دستشون رو قطع میکنم، چنین و چنان میکنم، آی مردم همه تون برید فردا عازم مسجد بشید، بیایید همینجا تا من حد این انسانهای شورشی را اجرا کنم. فردا صبح هرچه مردم منتظر بودن نتونست زیاد ابن ابی به مسجد بیاد، بیماری سختی گرفت و تمام شد. حضرت فرمود اگر کسی جباری بخواهد اینجا ظلم و جور کند، خدای متعال جزای او رو در همین دنیا میده. اینکه عذاب آخرتش چیه سر جاش، ولی در همین دنیا خدا جوابش رو میده. نفر بعدی پسر همین زیاد ابن ابی، عبیدالله ابن زیاد که بهش میگن ابن مرجانه، همون کسی که در جریان کربلا نقش داشت دیگه. زیاد ابن ابی که پدرش بود، پدرش مشخص نبود، ابن مرجانه دیگه مستحضرید، مادرش مشهور به فساد بود، زابش میگفت مرجانه کسی بود که شهرت به فساد داشت. این عبیدالله ابن زیاد پسر چنین پدری است و فرزند اون مادر است. ایشون هم آمد در کوفه اون اتفاقات تلخ را مصادف با کربلا رقم زد، ولی به دست مختار کشته شد. حضرت فرمود یا یک بیماری از درون او را از پا در میاره، یا ما کسی رو میفرستیم که از بیرون او رو بکشه. حتی حجاج ابن یوسف ثقفی هم با اون که 120 هزار نفر رو به قتل رسوند، وقتی که از دنیا رفت به درک واصل شد، 50 هزار مرد و 30 هزار زن در زندانهای او محبوس بودند، ولی همین حجاج ابن یوسف هم نتوانست از این پیشگویی حضرت فرار کنه. در اواخر عمرش به بیماری سختی مبتلا شده بود، 50 و چند سال هم بیشتر عمر نکرد، عمر نحسش 50 سال بود با این همه جنایات. در آخر عمرش به بیماری دچار شده بود که از سرما می لرزید، فریاد می زد من رو گرمم کنید. دور تا دور او رو منقلهایی از آتش می گذاشتن که این گرم بشه، این خودش رو می چسبون به این منقل به طوری که پوستش می سوخت، ولی از درون احساس سرما می کرد، داد می زد که من از سرما دارم می میرم. به همین درد هم از دنیا رفت و به درک واصل شد. لذا این خطبه 47 در واقع یک تعریف و تمجیدی است از کوفه. در قبال خطبه های قبل که امیرالمؤمنین گاهی نسبت به کوفه و مردم کوفه جلایه هایی داشتن، اینجا می بینید حضرت می فرماید کوفه شهر مقدس است. در روایات امیرالمؤمنین هم هست کوفه جایگاه مقدس و خوبی است. لذا خدای متعال نگاه ویژه‌ای به این داره. البته مردم هر زمانی هستند که تصمیم می گیرند خوب باشند یا بد باشند. کسی می تواند در کنار بیت الله الحرام گناه کند، کسی می تواند بیت الله معراجش بشه، اونجا سرزمین مقدسی است. ولی کسی که ناپاک باشد و وارد اونجا بشه بخواد فساد کنه، طهارت اون سرزمین به این سودی نمی رساند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفا است، رحمت است، طهارت است، عصمت است، ولی اگر کسی آلوده وارد این سرزمین طیب و طاهر بشه، طهارت قرآن به او سودی نمی رساند، بلکه خسارت او بیشتر می شود. این خطبه 47 نهج البلاغه شریف.